با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت و ورونیکا زاراکویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به مراکز قدرت و در پاسخ سوال مصاحبه کنندگان آقای چامسکی داشت صحبت میکرد. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
در ایالات متحده کوشش‌های کاخ سفید برای ایجاد فرایند سریع که به قوه مجریه اجازه بستن پیمان‌های تجارتی را می‌دهد بدون اینکه ابتدا کنگره را در جریان قرار دهد، در این حالت کنگره نمی‌تواند بعدها آنها را رد کند، با وجود حمایت همه جانبه رسانه‌ها و محافل بازرگانی بی حاصل ماند. مجله وال استریت جورنال در مطالب خود ابراز نگرانی کرد. مخالفان فرایند سریع و به طور کلی توافقهای جدید تجارتی AMC، نافتا و جز آن از قوی ترین سلاح برخوردارند. پانویس در مورد توافقنامه نافتا در ژانویه 1994 با هدف افزایش معامله‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان کانادا، ایالات متحده و مکزیک امضا شد. ادامه متن. حمایت مردمی که نه میتوان آن را به حاشیه راند نه چنان که امید داشتیم نادیده گرفت. تظاهرات سیاتل نمایانگر افزایش شمار و اراده فعالیت این بخش از مردم بود. بخشی بسیار بزرگ، متنوع و فعال. این تظاهرات پیامد تلاش‌های طولانی در سازماندهی و آموزش بود به خاطر تنوع گروه‌ها و جدی بودن هدف‌ها و نگرانی‌ها، غیر منتظره به شمار می‌رفت. نمی‌شد با خواندن نشریه‌ها، تماشای تلویزیون یا شنیدن واکنش افراد قدرتمند دریافت درستی از آن داشت، اما آنهایی که می‌خواستند بدانند در جریان قرار گرفتند. سوال: به گمان شما جوامع دموکراتیک مفهوم منافع عمومی را از دست دادند؟ پاسخ چامسکی: بستگی به این دارد که منظور منافع کدام گروه ها باشد. نخبگان سعی در افزایش امتیازها و قدرت خود دارند، اما مردم بسیار نگرانند و به مبارزه ادامه می دهند. با این حال با گذشت زمان شاهد پیشرفت هایی هستیم. در 100 سال گذشته پیشرفت هایی هرچند بسیار کند اما منظم برای حقوق بشر صورت گرفته است. قدرتمندان با همه توان با آن مخالفت می کنند، اما نمی توانند آن را کاملا متوقف کنند و مبارزه ادامه دارد. سوال: در توضیحاتتان درباره عملکرد حلقه های قدرت هرگز نفوذ احتمالی نهادها یا گروه های مذهبی را منظور نمی کنید. پاسخ: برای مثال کلیسای کاتولیک را در نظر بگیرید. واتیکان با اعلام مواردی در جهت منافع قدرت‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. وقتی بر ضد تعالیم مذهبی موافق آزادی در آمریکای لاتین موضع می‌گیرد، نفوذش خالق العاده است. در واقع پاپ به نابودی بعضی از جنبش‌های مردمی آمریکای لاتین کمک کرد. در مقابل وقتی واتیکان به کاپیتالیسم حمله می کند هیچ تأثیری ندارد. مثلا در سال 1999 پاپ ژان پل دوم در سخنرانی تندی به مناسبت سال نو بر ضد مارکسیسم و نئولیبرالیسم افشاگری کرد و هر دو را نابود کننده بشر نامید، اما گفته هایش هیچ تأثیری نداشت. همچنین هنگامی که بمباران سربستان را محکوم کرد، شاید در صفحه آخر بعضی نشریه ها یک سطر به آن اختصاص یافت. چنین است نفوذ واتیکان. سوال: به گمان شما سازمان قدرت به شکل هرمی است؟ پاسخ: اما بر بالای هرم هیچ چیز نیست. دنیا دارای سیستمی تمامیت خواه نیست. در جهان رژیم‌های استبدادی وجود دارند، اما سیستم جهانی بسیار پراکنده تر از این است. گاه سازمان‌های مبارز چنان نیرومند می‌شوند که قدرتمندان را به عقب نشینی وامی دارند. در سال 1998 توافق چند جانبه برای سرمایه گذاری نمونه‌ای درخشان بود. شرکت‌های چند ملیتی حامی آن بودند، رسانه‌ها از آن طرفداری می‌کردند، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن جانبداری می‌کرد و بزرگترین تمرکز قدرت در تاریخ با این توافق موافق بود. از آنجا که دست‌اندرکاران می‌دانستند ممکن است مردم با آن مخالفت کنند، تا 3 سال مذاکره‌ها به طور سری و مخفیانه انجام می‌شد. محافل بازرگانی در جریان بودند، رسانه‌ها از آن آگاه بودند، اما چیزی بروز نمی‌دادند. با این همه موضوع به بیرون درس کرد و به گوش سازمان‌های مبارز رسید. آنها شروع به بسیج نیروها کردند و برای این کار به شکلی بسیار درست از شبکه اینترنت استفاده کردند. عاقبت ACDA ناچار شد عقب نشینی کند و این پروژه را معلق سازد. روزنامه فایننشنال تایمز لندن، بزرگترین روزنامه اقتصادی جهان، مقاله تند و گزنده‌ای منتشر کرد و سازمان‌های مزبور را دسته نگهبانان خودگمارده نامید. نمایندگان صنایع و بازرگانی نیز اظهار نگرانی کردند. این فاجعه است. توافق‌های بازرگانی که در پی مذاکره‌های مخفی انجام گرفته و سپس پارلمان ضامن آن بوده است، از میان رفت. در یک سو بزرگترین تمرکز قدرت در تاریخ را داریم، در سوی دیگر چندین سازمان پراکنده، اما همین سازمان ها برنده شدند، دست کم موقتاً. این پیروزی مهم و خبری عالی است. قدرت همه جا هست، اما اگر افراد گرد هم آیند و میان خود سازماندهی کنند، در ایجاد تغییرات موفق می شوند. سوال: بعضی ها فکر می کنند که قدرت در واقع در دست مردان سایه است که به طور منظم و پنهانی دیدار می کنند. پاسخ: این دیدارها وجود دارد. مثلا نشست های بیلدبرگ یا کمیسیون سه‌جانبه یا نشست های اقتصادی داوس که در آن ثروتمندان و قدرتمندان جهان گرده هم می آیند، از آن جمله است. پانویس در مورد گروه بیلدبرگ در سال 1954 به پیشنهاد پرنس برنارد ولیعهد هلند تشکیل شد. این گروه که از ابتدا زیر نفوذ ناتو قرار داشته و در دوران جنگ سرد بسیار ضد کمونیست بوده است، هر سال به طور سری تشکیل جلسه می دهد. در این جلسه ها مهمترین مقام های سیاسی و نظامی و نخبگان صنعت و سرمایه به صورت فردی دعوت می شوند. این گروه بسیار گزینشی یکی از مراکز مهم همکاری نخبگان مالی جهان است. پانویس در مورد کمیسیون سه‌جانبه: این کمیسیون که برنامه آن به گروه بیلدبرگ باز می‌گردد، در سال 1973 با حضور 355 مقام اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپنی تشکیل شد. مردان سیاسی چپگرا و راستگرا، مقامات سندیکایی، دانشگاهیان و صاحبان صنایع با هدف جلوگیری از رشد کمونیسم و کنترل جریان‌های مالی بین‌المللی در جلسه‌های آن شرکت می‌کردند. برژینسکی مشاور سابق جیمی کارتر، مغز متفکر کمیسیون به شمار می رود که مانند گروه بیلدبرگ نئولیبرال است، اما کمتر سری به شمار می آید. پانویس در مورد نشست‌های اقتصادی داوس. نخست نشست اقتصادی داوس یا داوس از سال 1971 هر سال در روستایی به نام داوس در سوئیس تشکیل می شود و در سمینارهای جهانی که به شکل غیر رسمی برگزار می شود، روشنفکران، بازرگانان، اقتصاددانان و خبرگان بین المللی را گرد هم می آورد. شرکت کنندگان که طرفدار جهانی شدن هستند، تحولات اقتصاد بین المللی را بررسی می کنند. فاجعه کنفرانس سیاتل در سال 1999 موجب شد برگزار کنندگان داوس در نشست سال 2000 علاوه بر تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی، نمایندگان شهروندان را نیز دعوت کنند. ادامه متن. اما اینها اغلب رویدادهای کودکانه هستند که در آن هر کس سعی می کند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیم های بزرگ در این نشست ها گرفته نمی شود. تصمیم گیرندگان نیازی ندارند برای گفتگو با یکدیگر به داوس بیایند، زیرا مخفیانه در نشست‌های خصوصی دیدار می‌کنند. اگر شما را به داوس دعوت کنند می‌پذیرید؟ پاسخ: نه. سوال: چرا؟ پاسخ: برای چه به دیدن فخر فروشی آدم‌ها بروم؟ سوال: فکر نمی کنید می توانید آنها را متقاعد کنید؟ پاسخ: اگر می توانستم آنها را متقاعد کنم، ناچار می شدند از سرمایه‌داری چشم پوشی کنند. باید سیستم را ترک کنند و در مبارزات تخریبی بر ضد قدرت شرکت جویند. نخست اینکه شمار اندکی حاضر به این کار خواهند بود و دوم اینکه اگر بخواهند دیگر بخشی از سیستم نخواهند بود. از سوی دیگر من چیزی ندارم به آنها بگویم که خودشان از آن با خبر نباشند. تفاوت ما این است که از یک دانش به نتیجه گیری های مختلف میرسیم. سوال: در کتاب تولید توافق، اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی توضیح می‌دهید که هرچه گروه بیشتر بر جامعه مسلط باشد، بیشتر مردان سیاسی و روزنامه‌نگاران را در قالب ویترین به نمایش می‌گذارد تا قدرت خود را تثبیت کند. فکر می‌کنید راهکارهای ماهرانه‌ای وجود دارد؟ پاسخ: در سیستم قدرت، در حلقه مدیران صنایع بزرگ و در بنگاه‌های روابط عمومی، البته که همه چیز ثمره راهکارهای ماهران است. سوال: می توانید مثالی بزنید؟ پاسخ: نمونه ها فراوانند. یکی از نمونه هایی که درباره آن اسناد و مدارک فراوان موجود است، فعالیت های تبلیغاتی محافل صنعتی بود که در اواخر دهه 1930 آغاز شد. طی جنگ جهانی دوم راکد ماند و از سال 1945 بار دیگر از سر گرفته شد. چنان که مقاله های چاپ شده مدیران مربوط نشان می دهد، این فعالیت ها کاملا عمدی بود. در دهه 1920 تصور می شد در گونه ای بهشت سروران به پایان تاریخ رسیده ایم. در دهه 1920 تصور می شد در گونه ای بهشت سروران به پایان تاریخ رسیده. این اندیشه چند بار در قرنهای پیش نیز پدید آمده بود. 10 سال بعد همه چیز به نظر از دست رفته یا در حال نابودی می آمد. نشریه های اقتصادی درباره ریسک های اقتصادی که صاحبان صنایع در رویارویی با نیروی سیاسی فزاینده توده ها با آن روبرو بودند، هشدار می دادند. این گفتمان مارکسیستی حتی در مدارک داخلی دولت آمریکا نسبتاً فراوان بود. مدیران مؤسسه های اقتصادی می دانستند که بسیج کارگری از مرحله‌ای گذشته است که سرکوب آن با زور میسر بود. ایالات متحده تاریخ کارگری بسیار خشونت آمیزی دارد، به طوری که هزاران کارگر کشته شدند، بسیار بیش از سایر کشورهای صنعتی که با این کشور قیاس پذیر است. مدیران مؤسسه های بزرگ عادت دارند هرگاه سرکوب مقدور نباشد به تبلیغات روی بیاورند، به روش های علمی برای شکستن اعتصاب ها و وسایل کنترل افکار. در آن هنگام بود که فرمول دره ماهاک آماده و در عمل آزمایش شد. بر اساس این فرمول اعضای فعال و مبارز سندیکاها اخلالگران وابسته به خارج یا احتمالاً کمونیست نامیده می شدند. کسانی که می خواستند جامعه خوب و هماهنگ ما را که از نعمتهای روش زندگی آمریکایی بهره‌مند بود به نابودی بکشانند، جامعه‌ای که در آن دوست بانکدار همیشه آماده است به آدمهای نیازمند وام بدهد، رئیس برای کمک به کارگران فقیر تا سرحد مرگ کار می کند، کارمند شریف و همسر وفادارش و نظایر آن. برای رساندن این پیام از هر روشی می شد استفاده کرد، نشریه ها، کشیش ها، سینما، رادیو و بعدها تلویزیون. در محلهای کار، انجمنهای ورزشی، انجمنهای والدین و آموزگاران و جز آن، مدیران مؤسسه های اقتصادی پی بردند که باید به مبارزه دائمی برای پیروزی بر افکار و دلها بپردازند و تفسیر خود را از کاپیتالیسم حاکم و تفسیر خود را از کاپیتالیسم حاکم کنند. این کار بعد از جنگ جهانی دوم بسیار اهمیت داشت، زیرا برای آنها این خطر وجود داشت که حزب نیرومند سوسیال دموکرات و سایر جریانهای دموکرات رادیکالتر سرنوشت مؤسسه های اقتصادی را در دست گیرند. شرکت های ارتباطی و تبلیغاتی بسیج شدند تا نه تنها افکار عمومی بلکه رفتارها را کنترل کنند و با انجام فعالیت‌های دراز مدت بکوشند تا به گفته مدیران مؤسسه‌های اقتصادی آن زمان فلسفه بیهودگی را بقبولانند، به طوری که افراد به چیزهای سطحی زندگی از قبیل کالاهای مصرفی روز دلبسته شوند و ایده‌های خطرناکی مانند همبستگی، انسان دوستی و به فکر دیگران بودن و به عبارت دیگر ارزش‌های انسانی را به دست فراموشی بسپارند. سوال: بار دیگر به ایده‌های تبلیغاتی باز می‌گردیم که قبلاً بحث کردیم. پاسخ: علوم انسان، بله، علوم اجتماعی در این زمینه کمک کرده است. در دانشنامه علوم انسانی تدوین هارولد لسول، یکی از بنیانگذاران علوم سیاسی مدرن، زیر عنوان تبلیغات می‌خوانیم که بهتر است از افکار جزمی خواستار دموکراسی که گمان می‌برند مردم منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهند چشم پوشی کنیم. بار دیگر از آنجا که سرکوب کافی نیست باید به فنون تبلیغاتی روی بیاوریم. روشنفکران شناخته شده‌ای مانند والتر لیپمن و دین هولد نیبور مردم را به صورت گله سرگردانی می‌دیدند که با توجه به حماقت آدم‌های عادی برایشان بهتر بود هدایت شوند، بهتر بود مرشدان اجتماعی توهمات لازم را به آنها بدهند و ایده های ساده و از نظر روانی کارآمد را در اختیارشان قرار دهند. در دموکراسی نقش توده مردم باید تماشای آنچه می گذرد باشد، نه شرکت در آن. البته سرچشمه همه این ایده ها که در قرن بیستم در جوامع دموکرات به جریانهای فکری نیرومندی تبدیل شده اند به متفکران گذشته باز می گردند. درباره این مسائل چند پژوهش خوب وجود دارد. تردیدی نیست که این رویکرد از دکترینی با دقت تعیین شده و راهکاری عمدی و بیشتر عملگرا ناشی می شود و با موفقیت چشمگیری روبرو بوده است. روشنفکران موشکاف از آن آگاهند، اما بیشتر آنها به طور ناخودآگاه در حالت تسلیم به اوضاع شریک هستند. این نیز از آموخته ها و تربیتشان ناشی می شود. پیر بوردیو در این زمینه نوشته است: به ما می آموزند که به شکل خاصی رفتار کنیم و آنها که نمی توانند عاقبت ناگزیر راننده تاکسی می شود. پانویس. از آثار پیر بوردیو، فیلسوف فرانسوی که از سال 1981 در کالج دو فرانس مشغول تدریس است، می توان به کتاب وارثان 1964، باز تولید 1970 و اشراف سیاسی 1989 اشاره کرد. بوردیو نشان می دهد چگونه دانش کتهای فرهنگی موقعیت مسلط نخبگان را تضمین می کند، نخبگانی که سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و زبانشناسی را انباشته می کنند. نظام آموزشی نیز با امتیاز قائل شدن برای اصول ارزشی طبقه های مسلط، هوش، برتری زبان نوشتار به زبان گفتار، نظام اجتماعی و روابط سلطه‌جویانه را باز تولید می کند. ادامه مطلب. سیستم تحصیلی انتخاب می کند و انفعال و تسلیم را ارج می نهد. کسانی که تسلیم نمی شوند مردود می گردند. البته این وضع به طور خودکار عملی نمی شود، اما سازوکار آن به درستی عمل می کند و می توان آن را تحلیل کرد. تصور کنید که درون سیستم هستید و می خواهید کاری کنید که برخلاف قواعد آن است. قطعا رئیستان شما را صدا می زند تا بگوید دوست عزیز، شما بیش از حد احساساتی شده اید، انگار از مرحله پرتید، و بعد اخراجتان می کند. بهترین روزنامه نگاران پژوهشی که برخی از آنان دوستان منند با این وضع آشنا هستند، اما سعی می کنند با احتیاط و ملاحظه کاری حقایق را در مقاله های خود بگنجانند. در مقابل 99% روشنفکران و روزنامه نگاران به هیچ وجه از آن آگاه نیستند. آنها فرهنگ موجود را جذب می کنند و درون آن به سر می برند. سوال: به نظر شما قدرت بیل گیتس بیشتر است یا رئیس جمهور آمریکا؟ پاسخ: این مقایسه خوبی نیست. رئیس جمهور آمریکا دارای قدرت محدودی است. اگر سعی کند از چارچوبی خارج شود که گروه های بزرگ به او تحمیل می کنند، نابود می گردد. در ابتدای نخستین ریاست جمهوری بیل کلینتون در سال 1992 شاهد آن بودیم. در آن دوران بعضی از مشاوران او می خواستند کاری کنند تا اقتصاد را از حالت رکودی بیرون آورند، که بر آن حاکم بود. از این رو چند راهکار اجتماعی پیشنهاد کردند، راهکارهایی چنان محافظه‌کارانه که اگر در اروپا انجام میشد کسی به آن توجه نمیکرد. محافل مالی فوراً واکنش نشان دادند و تهدید به خروج سرمایه‌ها و بالا بردن میزان بهره کردند. کلینتون ناچار شد تغییر موضع دهد، بیشتر به راست متمایل شود و نقش سنتی سخنگوی منافع محافل بازرگانی را ایفا کند، و همه اینها در معرض دید عموم روی داد. در این باره مقاله هایی در وال استریت جورنال و حتی چند کتاب به چاپ رسید، از جمله کتاب باب وودوارد نحوه کارکرد سیستم چنین است. پانویس: وودوارد همراه با کارل برنستاین در پی افشاگری درباره واترگیت در دوران ریاست جمهوری نیکسون هنگامی به شهرت رسید که در روزنامه واشنگتن پست مقاله های پژوهشی می نوشت. سوال: آیا بیل گیتس استقلال بیشتری دارد؟ درباره بیل گیتس نیز وضع به همین منوال است. قدرت سرمایه مالی از قدرت سیاسی سرچشمه می گیرد. قدرت گیتس مستقیما به قدرت‌های دیگر بستگی دارد. از همه مهمتر دولت فدرال آمریکاست که در پیشرفت فنونی نقش اساسی داشته است که ثروت او از آنها ناشی می شود. گیتس تا هنگامی قدرت خود را حفظ می کند که به قوانین بازی تن دهد. به این ترتیب تمایل اوزا به سمت الیگوپول است، نه مونوپول یعنی انحصار، و نه بیدلیل. برای مؤسسه های بزرگ وضعیت الیگوپول به مونوپول ترجیح دارد. اگر یک شرکت تلفن دارای انحصار باشد، زیر فشار افکار عمومی قرار می گیرد و از این گذشته قوانینی وجود دارد که آن را وادار می کند خدمات عمومی را با سود کمتری انجام دهد. اما وقتی الیگوپول موجود باشد، شرکت ها می توانند رقابت را مطرح کنند و پشت منطق آن پنهان شوند. همکنون صنعت هواپیماسازی غیر نظامی زیر سلطه دو گروه بزرگ یعنی ایرباس و بوئینگ قرار دارد که هر دو از دولت یارانه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند. اگر با یکی از این هواپیماها سفر کنید، ممکن است ببینید که در اصل یک هواپیمای بمب‌مسکن یا هواپیمای نظامی دیگری است که آن را برای سفرهای عادی تغییر دادند. همین پدیده را می توان در بخش های دیگر اقتصاد نیز مشاهده کرد، از جمله سیستم کلی رسانه ها که البته پیامدهای خود را دارد. در وهله اول پژوهش و امور مربوط به توسعه بیشتر با بودجه دولت انجام می شود. بعد یک الیگوپول وارد می شود و آن را در دست می گیرد. در گذشته صنعت اتومبیل سازی از همین مدل پیروی کرد و حالا نوبت مایکروسافت شرکت بیل گیتس است. مایکروسافت مایل بود انحصار بازار را در دست داشته باشد، اما بخش خصوصی از این موضوع راضی نبود، زیرا انحصار را شایسته نمی شمرد. حالا مایکروسافت ناچار است به فشار آنها تن بدهد. سوال: مایل هستید با رئیس مایکروسافت، بوئینگ یا نایک خصوصی دیدار کنید؟ پاسخ: بد فکری نیست، ما همه در یک جهان زندگی می کنیم. آنها فعالیت های مرا درک می کنند و من می فهمم آنها چه مواضعی دارند. گمان می کنم با اینکه دارای دو موضع متضاد هستیم، جهان را به یک شکل مشاهده می کنیم. در واقع حتی با CIA نیز جهان را به یک شکل مشاهده می کنیم. خواندن آرشیو های آنان که مدتی است بخشی از آن برای عموم آزاده است جالب توجه است. سرویس های اطلاعاتی، سازمان های بزرگ برنامه ریزی و مقامات بالای سیاسی رویکرد و تحلیل هایی از مسائل دارند که غالبا بسیار نزدیک به چپ ها و منتقدان است و حتی بسیاری از جمله پردازی های مارکسیستی در آن مشاهده می شود. البته نتیجه گیری های آنها کاملا متفاوت است، اما این نتیجه گیری ها نیز بیشتر بازتاب ارزش‌های متفاوت است تا تفاوت تفسیر یا تعبیر آنچه در جهان می‌گذرد. آقای رحیمی، وقت بله. مثل اینکه تموم شد. بله
بله
بعد اجازه بدید که دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر.
لطف کردید.
تا فردا.
خواهیم شد.